اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای شیخ محمد توخی.
Ah! بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
خدایا من گریخته بودم، تو مرا به خود خواندی. می ترسیدم که مرا به بلایی مبتلا کنی، مرا بر خوان نعمتت نشاندی. اکنون می ترسم که عطا و بخشش تو مرا در خود فرو ببرد. خدایا تو می فرمایی که مرا جستجو کن و سپس می ترسانیم که از خشم من بگریز. کمی از لطف خیش به من می نمایی و می فرمایی که مرا بخواه و از قهرت نشان می دهی و می فرمایی که بپرهیز. این چه حالت است با بنده‌ای چنین شیدا؟ خدایا ما در دنیا معصیت کردیم و دوست تو محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم غمگین شد و دشمن تو ابلیس شاد. معصیت از ما بردار که ما دوست دوست توییم و دشمن دشمن تو.
یا اله العالمین حنینی دائم القلب شاکن علی سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير.
یکی دیگه از بسترسازی های تربیتی برای خانواده که انشاءالله همتون اهلش هستی، همتون اهلش هستی، غذای حلال تو خونه بردن که آدم سلول سلول بچه، شخصیت بچه و جسم بچه رو که داره رشد میده مثل خشت خشتایی که برای ساختمون داره رو هم میگذاره همش محکم باشه، همش با غذای حلال باشه، محکم باشه. غذای حرام پوکه، بچه رو هم پوک میکنه، شخصیت بچه رو پوک میکنه. به قول قدیمی ها غذای حرام آدم رو بیبوته میکنه، بیریشه میکنه، محکم نی. اونجایی که حملات شیطان به سمتش بیاد میلغزه میره، ولی غذای حلال آدم رو محکم بانده. رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی خودمون، رضوان خدا برش، این بزرگواری که هرچی ازش گفته بشه جا داره، چون میگفتش که من بابام بود که غذای حلال به شدت وسواس داشت که غذای حلال تو خونه بیاد، بابام بود. حلال خور شد که اینجور شد، حلال خور شد که این شکلی شد، یک عالمی رو تکون داد، فقط ما کشور ما هم. در هر حال غذای حلال بردن تو خونه یکی دیگه از بسترهای تربیتی برای کسی که امکان داره. البته واقعا سعی بکنیم امکان داشته باشه برامون، مجالسی رو تو خونه هامون گذاشتن، اگر آدم سعی بکنه مجلسی رو تو خونش ماهی یه بار، سه ماه یه بار، سالی یه بار یه مجلس تو خونش بگذاره، یه مجلس کم هزینه، لازم نیست خیلی هزینه، 10-15 نفر رو فامیل، 10-15 نفر یه چایی، در حدی که حدیث کسا بخونه، در حدی که امدا قرآن بخونه، در حدی که یه روزه بخونه، فوق‌العاده است. بذار بچت کف جفت بکنه، اونایی که شرکت کردن برای این مجلس، بذار بچه چایی بیاره تو این مجلس، بذار کار بکنه، آب بندی میشه، اهل بیت دعاش میکنن. ببینید امام صادق وقتی میفرماید که من مجالسی که برای ما اهل بیت تشکیل شده رو دوست دارم، یعنی اعضایی که تو شرکت میکنن رو دوست دارم. طبیعتا وقتی امام صادق دوست داره، اون کسی که مجلس رو ترتیب داده و زحمت بکشه برای اینکه این مجلس تشکیل بشه، چقدر امام صادق رو دوست داره، چقدر براش دعا میکنه، چقدر برای اون خانواده دعا میشه، خیلی ارزشمند هستش.
اهالی خوشنام و مهربون مسجد بازار، هموطنان معتقد و دوست داشتنی، ازتون ممنونیم که امروز هم ما رو دوستانه و همدلانه یاری کردید. ما فردا هم در مسجد بازار منتظر شما هستیم. طاعتتون قبول و خدا نگهدار شما تا فردا.
بخوان علی را که مظهر عجایب است، تا یاری کننده تو باشد در سختی ها.
ای خدای تنها یان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی، دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوام، كل هم وغم سينجلي بعظمتك
يا الله، يا الله،
بنبوتك،
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
بولايتك يا علي،
يا
علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي، يا علي،
يا علي،
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما
در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
شیشه‌های خارجی. برای هسته‌ای میتوانیم بگوییم به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم و عبور کردیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا و سلام. سند افتخارات کشورمون رو که ورق میزنیم به تیترهای برجسته‌ای میرسیم، از جمله اینکه نیروی هوایی ارتش نهاجا اولین یگانی در جمهوری اسلامی ایران بوده که سازمانی تحت عنوان جهاد خودکفایی رو در بطن خودش تشکیل داده. شاید برای شما هم جالب باشه که مقام معظم رهبری در زمان ریاست جمهوری خودشون بعد از اطلاع از این امر ضمن تایید این ابتکار دستور تشکیل سازمان‌های مشابه رو در سایر نیروها صادر فرمودند. اما از اولین حرکت‌های جهاد خودکفایی نهاجا عملیات نگه داشتن هواپیماهای خود در تمامی انواع در طول جنگ تحمیلی بود که با توجه به آسیب‌های ناشی از عملیات رزمی شامل تعمیرات و بازسازی می‌شد. این روند ادامه داشت تا مهندسان این حوزه دانش خودشون رو در این زمینه بیشتر و بیشتر کردن.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ساخت این سیستم ها، تولید این سیستم ها و تست سیستم ها، اینتگریشن یا یک پارچه سازی این سیستم ها که همه با هم کار بکنن و مأموریت این هواپیما را انجام بدن، یک کار بسیار پیچیده است که به شکر خدا در داخل کشور انجام شد. بعضی از این پیچ ها حتی به 100 دلار هم میرسه، بعضیش تا 300 دلار هم شما مجبوری بخرید، چون پیچ های صنعت هوایی یک استاندارد خاص داره، یک متریال خاص داره، در شرایط مختلف دمایی بایستی حتما این بتونه مقاومت کنه. به شکر خدا ما گفتیم که ما که نمیتونیم هواپیما بسازیم بعد پیچ و مالاشو بریم از خارجی بیاریم. همه اینها داخل صنعت هوایی ساخته میشه با استانداردهای این هوا سختگیران این هواپیما. در دنیا دو تا کشور این کار را انجام میدن. ما بدون نیاز به کشورهای دیگه، بدون انتقال تکنولوژی، صندلی رو هم طراحی کردیم، هم ساختیم، هم آزمایش کردیم، هم تولید کردیم. انواع موشک‌های هوا به هوا رو این بره، انواع بمب‌ها با هدایت‌های مختلف لیزری و همچنین اپتیکی رو میتونه این هواپیما ببره. یه پرنده استراتژیک به خصوص در عملیات پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی.
30 مرداد سال 1397 روزی ویژه در صنعت دفاعی کشور ماست، روزی که از جنگنده کوثر رونمایی شد، روزی که تلاش‌ها به بار نشست و حاصل همه تجربه‌ها شد ساخت جنگنده‌ای کامل و پیشرفته. در واقع جنگنده کوثر نماد توانمندی ماست و تجلی همتی والا.
در کنار امیر سرتیب بنی طرفی و میشنویم صحبت‌های ایشون رو در خصوص جنگنده کوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. هواپیمایی که به صورت کاملا 100% بومی در داخل کشور ساخته شد، یک هواپیمای شکاری رهگیر که مأموریتش پشتیبانی نزدیک از حوزه رزم زمینی این مأموریت اصلی این هواپیماست، یک هواپیمایی با قابلیت‌های مانور بسیار بالا که الکترونیک بسیار پیشرفته‌ای رو ما روی این هواپیما طراحی کردیم و سوار کردیم و نصب کردیم. انواع موشک‌ها و بمب‌های مورد نیاز رو حمل می‌کنه این هواپیما. به شکر خدا به گونه‌ای طراحی و ساخته شده که نیازی به ورود هیچ سامانه از خارج از کشور نداریم. این هواپیما به صورت 100% تو تمام سازه هواپیما، موتور هواپیما، سیستم های الکترونیک و همه سیستم هایی که یک هواپیما شاملش میشه در به طور 100% تو کشور ساخته شد. و این رو من خدمت شما و مردم عزیز عرض بکنم که این هواپیما بومی این کشوره و هیچ گونه وابستگی تو تولید این هواپیما با هیچ کشور دیگه ای نداریم. چند تا ویژگی این هواپیما داره. یک اینکه موتور صندلی پران که معمولا خلبان رو نجات میده که خودش 350 قطعه داره، در کسی از ثانیه 350 قطعه باید با هم کار بکنه خلبان رو نجات بده. سایر اقلام مثل سوخت، مثل پمپ‌های هیدرولیک، مثل اکسیژن و سایر اقلامی که تو هواپیما هست، این همش در داخل کشور ساخته شده. ویژگی بعدی این هستش که تمام این اقلام توسط شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی و دانشگاه‌ها انجام شد. صدها جوان رو ما براشون ایجاد شغل کردیم. ویژگی بعدی این هستش که بدون وابستگی به کشوری، بدون استفاده از یک کارشناس خارجی یا بدون وابستگی کشورهای دیگه انجام دادیم. مطلب بعد این که استانداردهای بسیار بسیار دقیق هوایی رو اینا همه پاس کرد. اگر یکی از استانداردها رو پاس نکنه اصلا ما اجازه پرواز به هواپیما نمیدیم. بنابراین استانداردهای بسیار سختگیرانه و لازم برای صنعت هوایی اینا همه پاس شد. این استانداردها بین‌المللیه، در تمام جهان این استانداردها رو رعایت میکنن. همه این کارها زیر نظر دفاتر طراحی ما انجام شد. مرکز استاندارد دفاعی وزارت دفاع روی مسائل کنترل داره. نیروی هوایی که کاربر این هواپیماست، مدیران، کارشناسان، خلبانان، فرماندهان محترم نیروی هوایی هستن، هم همکارن هم ناظرن و افتخار میکنیم که ملت این فرصت رو ما دادن که ما این کار رو انجام بدیم.
گفتنی ها درباره جنگنده کوثر بسیاره. این جنگنده در واقع چند منظوره و در دو نوع دو سرنشین و تک سرنشین ساخته شده و قابلیت های فراوانی هم داره. اما همه افتخارمون به اینه که این جنگنده کاملا ایرانیه.
چون این تجهیزات در داخل کشور در شبکه همکاران دفاعی که ما داریم، در زنجیره تأمینی که در کل کشور هستن داریم، ما اونجا سفارش ها رو گذاشتیم و مشغول کار هستیم، به تعداد میسازیم و انشاءالله تحویل نرویم.
شنیدیم صحبت های امیر سرتیب بنی طرفی در خصوص جنگنده کوثر.
تکانه های مختلفی وجود دارد که اقتصاد را با چالش مواجه می کند. مسائل عمومی مثل بیماری کرونا، حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله، جنگ و تحریم و غیره از جمله این موارد هستند. با این حال مهمترین تکانه‌ای که اقتصاد ایران را در بیش از یک دهه اخیر با چالش مواجه کرده تحریم بوده است. تحریم که در اصل یک طراحی سیاسی برای تضعیف و تخریب ایران بوده، روند رشد اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده و اقتصاد مقاومتی الگویی است که می‌خواهد این جهت را برعکس کند. همزمان با تحریم مسئله جنگ نیز حادث شده و در عمل اقتصاد را با دو تکانه مواجه کرده است. به جنگ باید نه به عنوان یک تهدید بلکه به چشم فرصت نگاه کرد. این فرصت چند بچه دارد. بچه اول از فرصت بودن جنگ که بخش دوم شعار سال بران متمرکز شده وحدت ملی است. تحول و پیشرفت کشور نیازمند همراهی آحاد جامعه است. با حال که جنگ توانسته وحدت ملی را تقویت کند، این فرصت به خوبی فراهم شده است. بچه دوم که در قسمت دیگری از بخش دوم شعار سال مورد توجه قرار گرفته امنیت ملی است. تحول و پیشرفت بدون امنیت ملی محقق نمی شود. امنیت ملی نیز در جهان امروز نه یک مسئله صرفا داخلی بلکه مسئله بین المللی است که با نقش آفرینی در نظم جدید جهان محقق می شود و ابعاد مختلفی دارد. بچه سوم از نگاه به جنگ به عنوان یک فرصت اقداماتی است که در چارچوب مقاوم سازی اقتصاد قرار می گیرد و در این شرایط می تواند تسریع شود.
واقعاً که هیچ پیشرفتی یک باره حاصل نمیشه. در واقع برنامه بازسازی و عملیاتی کردن جنگنده های آسیب دیده با قوت به کار خودش ادامه داد و در طول دو دهه 70 و 80 ده ها فروند هواپیمای بازسازی شده به نهاجا تحویل داده شد. این بازسازی ها که شامل همه قسمت های آسیب دیده از سازه تا بدنه و موتور می شد، به ایجاد تجربیاتی ارزشمند در هر دو سطح تعمیرات و ساخت کمک کرد. پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، این برنامه با مشارکت صنایع هواپیمایی ایران، سها، که از زیر مجموعه های سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحه تقویت شد و امروز هواپیماهایی که در جریان مأموریت های رزمی و آموزشی آسیب می‌بینند، به سرعت بازسازی و به یگانهای پروازی تحویل داده میشن. در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، گام مهمی که توسط جهاد خودکفایی نهاجا برداشته شده، شکل‌دهی نهضت قطعه سازیه. جنگ طولانی و فرسایشی و حجم عظیم مأموریت‌های بر عهده نهاجا سبب مصرف سریع قطعات موجود در انبارها میشد. قطعاتی که برخی از اونها نیاز روزمره هواپیما بود. بنابراین تلاش‌های همه جانبه‌ای توسط متخصصان نیرو و بخش‌های پژوهشی کشور و صنعت دفاعی در این زمینه آغاز شد و به نتایج قابل توجهی هم رسید. همچنان کنارمون باشید تا در این باره بیشتر بشنوید.
از سردار محمد عزیزی دلشاد تفاوت‌های جنگنده کوسر با نمونه‌های خارجی و از فراز و نشیب‌های ساخت یک جنگنده کاملاً بومی و ایرانی پرسیدیم.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هواپیما جنگنده کوسر افتخاری است برای نظام جمهوری اسلامی ایران. یکی از نقاط قوت این هواپیما اویونیک نسل 4 این هواپیماست که ویژگی مهمش اینه که تماما طراحی و ساخت بومیه، به این معنی که هم کل سامانه اویونیک رو طراحی کرده متخصصای ما و هم اجزای اویونیک، مثلا اونجایی که ارتفاع سنج میخواد، اونجایی که رادیو میخواد، همه اینها طراحی و ساخت بومیه. ما ممکنه برای اینها بعضی از مواد خام و قطعات رو خریداری کرده باشیم که اونها بازار معمول و متعارف قابل تهیه است. مهمترین ویژگی این هواپیما در یک جمله باید بگیم هواپیمایی است که از نوک تا دوم ایرانی است. نقطه حرکت ما یه منظر بریم به